أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی که طرح کردیم قربان، اشکال پنجم پیش ما اشکالی بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در جریان استصحاب عدم جهل عنوان فرمودن در مصباح الاصول. ایشان عنوان فرمودن که گفته شده که استصحاب عدم جهل معارضان به مثلهی و فی رتبته. این کدام استصحابه که با استصحاب عدم جهل اینجا معارضه میکنه؟ ایشون میفرمایند استصحاب عدم جهلی که ما در مقام جاری میکنیم استصحاب عدم جهل حرمه هست نسبت به همین مورد مثالی که داریم بین انقطاع دم و اختصار. عدم جهل حرمه، این استصحاب معارض است به استصحاب عدم جعل هلیت که آیا حلال هست وقتی در این برهه زمانی، در این فاصله زمانی استصحاب عدم جعل هلیت رو جاری میکنیم. چون ما به هر حال علم اجمالی داریم که این عمل یا حلال یا حرامه. این حالت سابقه هم هست، در اینجا استصحاب عدم جهل هلیت رو ما صادق به اصطلاح جاری میکنیم. این دوتا استصحاب با هم معارضه میکنه. وقتی معارضه کرد ساقط میشن دوتا استصحاب، عدم جهل حرمت و عدم جهل هلیت. اگر این دوتا استصحاب بل معارضه ساقط شدن استصحاب بقاء مجعول بدون مشکل جاری میشه و گیری نداره. بنابراین این اشکال اگر تمام بشه موضوع فرمایش نراقی رو از بین میبره. دیگه استصحاب عدم جهل به لحاظ معارضه قابلیت جریان نداره. این اشکالیست که ذهن مبارک مرحوم آقای خویی رو خیلی مشغول کرده، ولذا ایشون جوابی که اینجا میدن خیلی جواب مفصلی، سه تا جواب ایشون اینجا میدن که با اینکه اشکالات خیلی مهمتر از این ما داشتیم نسبت به استصحاب عدم جهل، اما در نظر مبارک ایشون اینجوره. ایشون سه تا جواب میدن. جواب اول این است که در اینجا استصحاب عدم جهل هلیت لا مجال له به تعبیر ایشون. علتش هم این است که هلیت رخصت امور متیقنه محققه ای در صدر اسلام بودند. عل اشیاء کلها عل الاباح، این رو ما داریم. و بعد ایشون میفرمایند احکام الزامیه بعدن و به تدریج آمده و وارد شده. اشیاء علل اباحه بوده به معنای ترخیص و ادله هم داریم. ایشون نقل میکنن مثل قوله علیه السلام اسکتوا اما سکت الله، مرحوم شیخ هم داره در رسائل، کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. علم که ندارید بی خود سوالم نکنید، پیگیری هم نکنید، رها کنید، رخصته. این در صدر اسلام اینجور بوده. بعد ایشون میفرمایند بله، یک احکامی هست که این احکام به تعبیر ایشون احکام نظامیه است، شرع لاجل حفظ نظام. نظامی که ایشون میفرمایند نظام اجتماعی و نظام معاش مردم هست. معاش هم به معنای زندگی به اصطلاح. ایشون میفرمایند مثل حرمت قتل نفس، حرمت اکل اموال ناس، حرمت زنا، اینا احکام نظامیه ایشون تعبیر میکنن. بعد ایشون میفرمایند که شرب خمر هم در بعضی از نصوص ما داریم که از جمله همین احکامه. خصوصیت این احکام این است که در همه شرایع منهی بوده و حرمت داشته، ولذا ما وقتی میایم میگیم در اصل شرع بنابر ترخیص و هلیت غیر از این احکام نظامی است. از اینها که رد بشیم بقیه در شرع روی اصالت و ترخیص و اصالت و اباحه بوده، مگر اینکه جعلی بر خلافش بیاد. بنابراین این که ما بیایم بگیم اصالت و عدم الحلیه در اینجا جاری میشه معنا نداره. این عدم حلیت یعنی در اصل شریعت این حلیت نبوده، خب این خلاف مرتکزه، خلاف روایات متعدده هست. بنابراین وقتی حائز بفرمایید که ایشون قبل از نزول آیه شریفه فاعتزل النساء فی المحیض، قبل از اینکه این آیه بیاد در حلیت بوده، اون حلیت هم مسلم بوده. این که ما بیاییم استصحاب عدم جعلش رو جاری کنیم این وجه نداره، موضوع نداره. این وجه اول ایشونه. بله 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 بله، اشکال هست. احسن تو. اشکال دومی در فرمایش ایشون هست که می فرمایند که به فرض استصحاب عدم حلیت رو ما آمدیم و جاری کردیم. خب جاری شد. استصحاب عدم حلیت با استصحاب عدم حرمت معارضه نداره اصلا. معارضه نمی کنن. چرا؟ چون امکان تعبد به هر دوی اینها وجود داره. ما میگیم نه جعل حلیت شده نه جعل حرمت شده. معنای جریان دو تا استصحاب اینه. خبصم و بازا اشکالش چیه؟ ایشون میفرماین توجه کنید که البته این مربوط گذشته است دیگه، حالا یادآوری بحثای گذشته است بد نیست. ایشون میفرماین ما گفتیم معارضه بین دو دلیل، بین دو اصل، بین دو استصحاب، مفاد اصلین، معارضه وقتی واقع میشه که دو صورت داشته باشی. یا اینکه به فرمایش ایشون جدای از بحث لزوم مخالفت قطعیه، خود مدلول اصلین با هم دیگه تنافی داشته باشن، مدلول دوتا اصل با هم تنافی داشته باشن. مثل چی؟ مثل اصلی بیاد اختزا بکنه حلیت رو، اصلی بیاد اختزا بکنه حرمت رو. این دوتا، این معارضه، اینها با هم دیگه پیدا میکنن. چرا؟ به حساب اینکه خود مدلول این اصل با مدلول اون اصل نمیسازه. مدلول یکی اباحه باشه، مدلول دیگری حرمت باشه، مدلول یکی اباحه باشه، مدلول دیگری عدم الاباحه باشه. این میشه معارضه. اینجا مدلول دوتا اصل با هم دیگه تنافی دارن و ما مشکلی که داریم این است که تعبد به متنافیین که معنا نداره، هم تعبد داشته باشیم به حرمت، هم تعبد داشته باشیم به عدم حرمت. این میشه معارضه. این دو تا اصل با این معارضه تساقط میکنند. تارتن ایشان میفرماین معارضه از این جهت اتفاق میفته که مدلول دو تا اصل هیچ تنافی با هم دیگه ندارن، کاملا سازش دارن، هیچ تنافی ندارن. اما اگر تعبد به هر دو اصل پیدا بکنیم لزوم مخالفت قطعیه میشه. مثل چی؟ مثل در موارد علم اجمالی به نجاست احد الاناعین. ما علم اجمالی داریم، یا این اناع نجسه یا اون اناع. شما بیایید اصالت و طهارت در هر دوتا جاری کنید. خب اصالت و طهارت در این اناع جاری بشه مشکلی نداره با اصالت و طهارت در اون اناع، از نظر مدلول گیری نداره، تنافی نداره. در هر دوش میشه اصالت و طهارت جاری کرد و تعبد کنیم به طهارت این و طهارت او، هر دو. مشکل اینجا چیه؟ مشکل این است که لازم میاد مخالفت قطعیه ی عملیه. یه نجسی در بین بوده، علم اجمالی داریم دیگه، علم اجمالی داریم، نجسی این وسط بوده، یا در اینه یا در او. اگر ما بیایم تعبد به طهارت در هر دو بکنیم، این قطعا مخالفت کردیم با اون معلومه بل اجمال بل بین، نجاستی که یقین داریم در بین بوده. این هم میشه عرضم به حضورتون که نوع دیگر از تعارض. ایشان میفرمایند در تعارض اصلی این دوتا رو داریم، یعنی دو مورد هست که تعارض واقع میشه و این ما نحن فی هیچ کدام از این دو مورد نیست، یعنی نه در اینجا خود مدلول اصلین با هم تنافی دارن و نه مخالفت قطعیه لازم میاد، هیچ کدام از اینها نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا ایشون میفرماین منافاتی نداره استصحاب عدم حلیت جاری کنیم، استصحاب عدم حرمت هم جاری کنیم، تعبد به هر دو مورد هم بکنیم. چرا؟ به تعبیر ایشون از تعبد به اصلین چی لازم میاد؟ ارتفاع ضدین، ارتفاع ضدین لازم میاد. لا محذوره در ارتفاع ضدین، اجتماع ضدین مشکل داره. ارتفاع ضدین نه این حکم هست نه اون حکم هست، مشکلی نیست. گیرید؟ بله بله. خب اینجا البته میشه دفاع کرد ازشون که لا ثالث لهما نیست در حرمت و حلیت. بله 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 بله. نه ببینید اونجا ما در نقیزین ارتفاع محال، اجتماع هم محاله، در اونجا کار نداریم. اما در ضدین، در ضدین شما در اینجا حرمت و حلیت دارید، درست؟ اگر بگیم حرمت نیست حلیت هم نیست، خب اینجا دوتاش نیست، یعنی دوتا جعل صورت نگرفته. این برمیگرده به این که لا حکم له فی الشریعه، توجه فرمودید؟ این برمیگرده به جواب اول ایشون که ترخیص در شریعت داریم، توجه فرمودید؟ اما مشکلی از حیث ما ایجاد نمی کنه. یعنی ما در اینجا میخوایم یکی از موارد تعارض این بود که اصلین فی نفسه با هم تنافی داشته باشن، مدلول این با مدلول اون اساسه، این که نیست، توجه فرمودید؟ در اینجا نیست. اجازه فرمودید داره. خب اینجا ایشون میخواد بگه سالس داره. حالا ایشون میفرماید ما ملتزم میشیم به ایشون قبل گفت در جواب قبلی تعبد به عدم حلیت و تعبد به عدم حرمت. این تعبد به عدم حلیت و عدم حرمت بی ما یرجع الی جعل شاره، شاره اینجا نه جعل حلیتی داره نه جعل حرمتی، مثل خیلی از موضوعاتی که شاره نه جعل حرمت کرده نه جعل حلیت براش، جعل نداره. اونی که ایشون میخواد بگه، اصل فرمایش شما رو من قبول دارم، اون نکته اصلی قبول دارم، اما فرمایش ایشونه، ما فرمایش ایشون رو باید جوری تقریر بکنیم که دفاعش کامل باشه به اصطلاح. این فرمایش ایشون اینه. بعد ایشان میفرمایند اما در استصحاب عدم حرمت و عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل حلیت مخالفت قطعی هم لازم نمیاد. ما که گفتیم میتونیم تعبد به هر دوش بکنیم، تعبد بکنیم به عدم جعل حرمت، تعبد بکنیم به عدم جعل حلیت، هر دو. خب چی لازم میاد؟ مخالفت قطعیه لازم میاد، مثل اون مورد علم اجمالی و علم اجمالی به نجاست احد الالهین، مخالفت قطعیه لازم نمیاد. بله مخالفت التزامیه لازم میاد، توجه فرمودید؟ چون ما اینجا حالا ایشون هم قبول ندارن که احکام بالاخره یا هر به اصطلاح موضوعی حکمی باید داشته باشه، اونجا این حرف ما بزنیم اینجا مخالفت التزامی است، مخالفت قطعیه که نیست. مخالفت التزامی هم ایشون میگه مشکلی نداره. باش، ما که مخالفت التزامیه رو نگفتیم باید اجتناب بکنیم یا حرام باشه. بعد ایشون میفرماین اینجا ما بعد از آنی که اصالت الحلیه جاری شد و اصالت الحرمه دوتاش رو میاییم با هم به اصطلاح ساقتشون ساقت، این دوتا هر دو هست، وقتی عدم جعل حلیت بود عدم جعل حرمت بود، عرض کردم ایشون نظرش به مقام جعل برمیگرده، ما اینجا بیم اصالت البراءه جاری میکنیم، اصالت البراءه رو همون حساب اصالت البراءه جاری میکنیم. بنابراین میگیم حرمت بعتی در فاصله بین انقطاع دم و اقتصاد این اشکالی نداره، لأصالت البراءه، عدم جعل هلیت و عدم جعل حرمت رو زدیم، کاری باش نداریم در اینجا. بعد ایشان میفرمایند که این معنا رو خیلی وحشت نکنید شما که مخالفت التزامیه رو ما میگیم جایزه و گیری نداره. اونی که ما در تعارض در قسم دوم داشتیم که مخالفت قطعیه لازم میاد، او لازم اون اجتنابه، اما مخالفت التزامیه ما در بعضی از جاها ناگزیر هستیم از مخالفت التزامیه. مثل چی؟ مثل دوران ام بین محصوره. در دوران ام بین محصوره اگر دلیل قائم شد که این یا حرام است یا واجب، یا حرام یا واجب است، کما اینکه بعضی از اقوال در مورد صلات جمعه در غیبت به اصطلاح ایام غیبت همین معنا هست، بعضی ادله به حرمت نزدیک میشه، حتی از مناسب خاصه میداره و غیرش اصلا تشریعه. یک قول هم وجوبه، حتی قول به وجوب عینی هم داریم، حالا وجوب کفایی هیچی، وجوب عینی هم قول داریم. دوران ام بین محصورین، بین وجوب و حرمت، اونجا چه میکنیم؟ اگر در دوران ام بین محصورین، بین وجوب و حرمت، همه آقایون تقریبا اتفاق نظر دارن، حالا کم اختلاف اینجا هست، اینجا تخییره. تخییر معنا چیه؟ یعنی یا قول به وجوب رو اختیار کنم من یا قول به حرمت رو. خب آیا در اینجا مخالفت التزامیه هست یا مخالفت التزامیه نیست؟ مسلم هست، چون واقع یا اینه یا اونه، یا وجوبه یا حرمته، من که نمیدونم. ممکنه اون موردی که من اختیار کردم دقیقا مخالف با واقع باشه، واقع اون طرفش باشه، من مخالفت کردم، اما این مخالفت مخالفت قطعیه نیست، بلکه مخالفت التزامیه است و اینو مرتکب میشیم ما در دوران هم بین المحصوره، این مخالفت رو داریم. بله بله حالا در یک هفته رو شما بسیار اجازه فرمایید. نه حالا اون رو شما مثال رو چیز نکنید، شما نسبت مثال رو در یک هفتهش میبرید، اون چون تکرار داره. بله این میشه، اگر دو طرف باشه مخالفت قطعیه لازم میاد، ولی از اونجا در تخییر صحبتی که میکنن خاطرتون هست که این تخییر آیا تخییر ابتدایی است یا غیر ابتدایی، اونجا این حرف رو این جهت میزنید. بله او هست، او سر جای خودش. بنابراین ایشون میفرمایند که مخالفت عملیه، این مخالفت عملیه که در کار نیست، ما مخالفت قطعیه عملیه حرام اجتناب میکنیم ازش، اما مخالفت التزامیه خب در دوران هم بین محصورین هم هست، پس اینجا مشکلی نداره. وجه سومی که ایشون میفرمایند، میفرمایند ما از همه این مسائل اگر غمز عین کردیم، ما یه مطلبی رو میایم میگیم و میایم میگیم که در اینجا تعارض واقع میشه، ولی گفتیم موضوع تعارض نیست، تسلمه، جواب تسلمیه. در اینجا اصالت و عدم الهلیه، اصالت و عدم الحرمه و استصحاب بقای مجعول همشون با هم دیگه تعارض میکنن، همه با هم دیگه تعارض میکنن، و وقتی تعارض کردن نتیجه سقوطه، هر سه تا اصل ساقط میشن، وقتی ساقط شدن ما میریم سراغ براعت، اونجا شک میکنیم در حکم براعته. این جواب سوم ایشون. ایشون میفرمایند که جریان استصحاب اینجا این معنا نباشه که تصور بشه ما در اینجا وقتی میخواییم استصحاب بکنیم بیاییم استصحاب عدم حرمت، عدم هلیگر، استصحاب بقای مجعول. خب یک کسی اشکال میکنه که شما در استصحاب واقعی باید اتفاق بیفته، موضوعی باشه، حائزی باشه، انقطاع دم شده باشه، بین انقطاع دم و اقتصال فاصله باشه، موضوع پیدا بشه، این استصحاب ها با هم معارضه بکنه. در مقام فتوا و رساله نوشتن که به درد نمیخوره این معنا، ایشون میفرمایند که این نکته رو بهش توجه کنید، ما در جریان اصل و به خصوص استصحاب، بله موضوع میخواد، تا موضوع نباشه و اطلاع به موضوع نباشه اصل جاری نمیشه. اما هیچ وقت ما نیامدیم بگیم موضوع باید موضوع حقیقی خارجی باشه، بلکه موضوع فرضی، همونجور که در قضیه حقیقیه میگیم مفروض الوجود، اینجا برای ما کفایت میکنه. ما فرض وجود حائز میکنیم، فرض وجود حائز میکنیم و این حائز فاصله بین رؤیت دم و انقطاع دم، حرمت مسلمه، از انقطاع دم تا اقتصال اونجا مورد شکه. استصحاب عدم جعل حرمت اونجا جاری میشه با فرض این موضوع. استصحاب عدم جعل حلیت اونجا جاری میشه. استصحاب بقاء مجعول هم باز اونجا جاری میشه. بنابراین فرض وجود موضوع میکنیم، این اصول سگانه هر ستا با هم دیگه جاری میشه. وقتی جاری شد تعارض هم میکنه. بعد ایشان میفرمایند که دقت داشته باشید که ما فعلیت یقین و شک در همین فرض وجود موضوع حاصله. اگر این معنا رو نگیم مجتهد اصلا نمیتوانه رساله بنویسه و فتوا بده. اگر مجتهد وقتی رساله مینویسه و شروع میکنه به فتوا دادن، تمام این مسائلی که در توضیح المسائل هست بالفعل مورد ابتلاء خودش واقع میشه. ممکنه مسئله باشه این مجتهد در طول عمرش بهش ابتلا پیدا نکنه. چجوری فتوا میده؟ چجوری اصل جاری میکنه؟ همش که دلیل نیست، اصلا جاری میکنه. همه اینها بر اساس فرض وجود موضوع هست. بنابراین فرض وجود موضوع در اینجا هیچ مشکلی نداره و ما میایم جاری میکنیم. عرضم به حضورتون که این اصول همه جاری میشه. بعد ایشان میفرمایند که ما در صدر اسلام خب جعل اباحه بوده، یقین به جعل اباحه بوده در اون ما میدانیم و این آقای مجتهد خواه ناخواه این معنا موضوع اصل هم براش حاصل میشه، فعلیت قابل تصویر هست، پس مشکلی اینجا از این جهت نداره. یک مشکلیشون مطرح میکنن مثل این قلته که در اینجا ربما یقال که اصل عدم جعل حرمت حاکم است بر استصحاب بقاء مجعول. شما میاد سه تا استصحاب گفتید جاری میکنید، استصحاب عدم جعل حرمت داریم، استصحاب عدم جعل حلیت داریم، استصحاب بقاء مجعول داریم، سه تا استصحابه. اینجا یک کسی اشکال میکنه اینا در یک رتبه نیستن که شما بیایید همه رو با هم دیگه قاطی کنید و معارضه کنن. استصحاب عدم جعل استصحابی است در مقام سبب، استصحاب بقاء مجعول استصحابی جاری میشه در مقام مسبب، اینا در یک ردیف نیستن. پس استصحاب عدم جعل سبب با هم ردیف خودش، استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلیت که در یک رتبه هستن، اونا میتونن با هم معارضه کنن و ساقط بشن. اما با استصحاب بقاء مجعول اینا معارضه نمی کنن، اینا یک رتبه نیستن. در اینجا ایشان عنوان می فرمایند که این معنا گفته شده که استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب بقاء مجعول، اصلا جدای از این اشکال این گفته شده و لذا اینها با هم دیگه معارضه نمی کنن. استصحاب سببی با استصحاب مسببی معارضه نداره. استصحاب سببی موضوع رو در استصحاب مسببی از بین میبره و تصویر حکومتی هم که در اینجا کردن عبارت از این است که من وقتی شک دارم در حرمت، در جعل حرمت شک دارم که بقاء مجعول رو میام استصحاب میکنم، در فاصله بین انقطاع دم و اختصال در این فاصله شک میکنم آیا جعل حرمت شده یا نشده، استصحاب بقای مجعول که من جاری میکنم، مجعولی که در اینجا داریم حرمتی است که بین رؤیت دم و انقطاع دم داشتیم، اون حرمت مسلمه. این حرمت رو میام میکشونم جلو، ابقاء میکنم با استصحاب، درست شد؟ اما این استصحاب ابقاء حرمت که من میکنم، این ناشی از چیه؟ ناشی از جعله. یعنی اگر جعلی در کار نبود، اینجا حرمتی نبود که من ابقائش کنم بکشونم به ما بعد انقطاع دم. پس شک من در اینجا در حرمت و حلیت در این مقام که آیا این حرمت بعد از رؤیت دم بعد از انقطاع دم هم باقی میمونه یا باقی نمیمانه، ناشی از چیه؟ ناشی از این است که جعلی برای حرمت در متن واقع صورت گرفته، متن واقع حالا اشتباه کرده من، در مقام اثبات صورت گرفته یا صورت نگرفته. پس ما استصحاب عدم جعل میشه استصحاب سببی، استصحاب بقای مجعول میشه استصحاب مسببی. اگر استصحاب رو شما در ناحیه سبب جاری کردید، موضوعی برای استصحاب در مقام مجعول باقی نمیمانه. این تقریب استدلاله. اصلا شما مسئله دیگری مطرح میکنید، خیلی خوب، مسئله خوبه. باشه، شما دلیل بر حرمت جایی دارید و بهش استناد کنید و فتوا بدید، ما کاری با شما نداریم. ما اینجا در مسئله خودمون داریم میگیم، ما اینجا دلیل نداریم. مولای من بین در فاصله بین انقطاع دم و اتصال رو دارم صحبت میکنم، اینجا دلیل نداریم، روایت نداریم. یا استصحاب باید بکنیم حرمت قبل از انقطاع دم را، یا عدم جعلی که آقای خویی میفرماید و مرحوم نراقی. راه دیگه نداریم ما، دلیل کدوم دلیل؟ توجه فرض من توجه کنیم. ولی این نکته رو خارج از فرض بحث کنیم. بنابراین در اینجا این مسئله، این مشکل که استصحاب عدم جعل اصلا حاکم هست بر استصحاب بقای مجعول، آقای خویی این مشکل رو اینجا مطرح میکنه، در حالی که به نظر ما این اشکال اشکالی بود که جای همین اشکال پنجم اگر ایشون مطرح میکرد و بهش میپرداخت خیلی قوی‌تر بود و بهتر بود در اینجا. منتها این اشکال بر مرحوم نراقیه که شما که میایید میفرمایید در استصحاب احکام کلیه همه جا استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل معارضه میکنه، معارضه‌ای در کار نیست. اگر استصحاب عدم جعل جاری بشه، حاکم است بر استصحاب بقای مجعول. این رو به اصطلاح آمدن فرمودن. مرحوم آقای خویی در اینجا میفرماین نه، ما حرفی که داریم در اینجا حکومت به اون معنا اینجا نیست. چرا؟ ایشون میفرماین که این تصور شده هر اصلی در مقام سبب بود با اصلی که در مقام مسبب باشه، این بینشون حکومت برقرار میشه. یعنی کل اصل در مقام سبب حاکم است بر کل اصل فی مقام مسبب. مطلب اینجور نیست، بلکه ما حکومت رو در جایی میبریم که اصل سببی موضوع شک را در اصل مسببی از بین ببره، موضوع شک رو از بین ببره. هر کجا شما دیدید اصلی، حتی سبب و سببیش هم نفهمیدید که اینجا هست، یک اصلی که جاری کنیم، این اصل موضوع شک را در اصل مسببی از بین میبره، اینجا حکم میکنیم به حکومت. مثال واضحش هم این است که ما یک نجسی داریم، این نجس رو شستشو دادیم، غسل دادیم به ماء ارزم بزرگتون که مجهول و طهارت و نجاست، آبی بوده مجهول و طهارت و نجاست، این نجس با او ارزم بزرگتون که تطهیر کردید. اگر شما آمدید در اون آب مشکوک و نجاست اصالت و طهارت جاری کردید، در اون آب مشکول اصالت و طهارت جاری کردید، اینجا شک شما در برطرف شدن نجس در نجاست این شیء مغسول به از بین رفته. چرا؟ برای اینکه اصالت و طهارت موجب طهارت ماء میشه. اگر ماء طاهر شد، این شیء مشکوک یا نجس هم که با این شسته شده طبعا طاهره. دیگه شما نیاز نیست در اینجا این نجستون رو استصحاب نجاست درش جاری کنید، بگید قبلا این شیء نجس بود، من با مشکوک و طهارت شستمش، الان شک میکنم آیا نجاست باقی مونده یا باقی نمونده، اینجا باید چکار کنید؟ استصحاب نجاسته. اگر شما اصالت و طهارت در ماء رو جاری کردید، موضوع برای جریان اصالت و نجاست در اینجا در این شیء مشکوک و نجاسه از بین میره. این رو ما بهش میگیم حکومت، که در اینجا اصلی آمده حاکم شده با اصل دیگر. منتها ایشون میفرمایند، تعبیر ایشونه، عدم حرمت بعد در اینجا در این مورد بین انقطاع دم و اغتسال، ایشون میفرماید لیس من الآثار الشرعیه لأصالت عدم جعل الحرمه بل من الآثار تکوینیه. اینو خوب عنایت بفرمایید، بل من الآثار تکوینیه، که الان میخواد بفرماید اگر در اینجا عدم حرمت از آثار عدم جعل حرمت بود، از آثار شرعیه بود، می آمدیم می گفتیم استصحاب. این از آثار شرعیه نیست، از آثار تکوینیه است. چرا تکوینیه؟ ایشون می فرمایم، تعبیر ایشون اینه، این عبارت ایشون، لأن عدم الحرمه خارجن ملازمون تکوینن مع عدم جعل الحرمه. این ملازمه، وقتی شما دیدید چیزی حرام نیست، در اینجا ملازم هست که حرمتی برای جعل نشده. بل تعبیر ایشونه، بل هو عینه حقیقتن. وقتی اینجا گفتیم حرمت نیست، یعنی چی حرمت نیست؟ یعنی جعل نشده حرمت، این عینشه. این نیست که از آثار مترتبه باشه، مثل اون موردی که ما مثال زدیم که اصالت و طهارت در ما اگر جاری کردیم، موضوع شک رو در اینجا از بین میبره. بعد ایشون میفرمایند ولا مغایرت بینهما، این عین اونه، مغایرت نداره. و تعبیرم میکنند این مغایرت بین اینها نظیر مغایرت بین ماهیت و وجوده. ماهیت و وجود تغایری با هم دیگه داره، تغایری ندارن، اعتبار به اصطلاح. اینجا هم همین جوره. فلا معنا له حکومت اصالت عدم جعل الحرمه الا استصحاب بقاء المجهول. این فرمایش ایشونه. چی میفرمایید اینجا دیگه حرف ندارید شما؟ بله بله. ببینید حالا در این حکومت اینجا این رو بفرمایید، آیا شما استصحاب عدم جعل وقتی کردید موضوع شک در اینجا از بین میره یا از بین نمیره؟ این مسئله است که با آقای خویی هست اشکال. حالا ایشون نظر مبارکشون، حالا ما فرمایش ایشون رو گفتیم، ایشون نظر مبارکشون این است که در اینجا حکومت نیست. حالا وقتی حکومت نبود، بله بله، ایشون میفرمایند بله، حرف ایشون اینه کل سببی و مسببی، این قاعده حکومت در جاری نیست، بلکه اون سببی که موضوع شک را در مسببی از بین ببره. حالا فرمایش ایشون بله، این نظر مبارک ایشون. حالا ایشون روی این قاعده و این فرمایشاتی که فرمودن این نتیجه رو میگیرن. پس این که در اینجا اولا این اشکال رو به عنوان اشکال خیلی قوی جلوه دادن، خودشون مطرح کردن و مما یورد علا ایراد شده بر مرحوم محقق نراقی، بر فاضل نراقی، این است که استصحاب عدم جعل حرمت معارض است با استصحاب عدم جعل حلیت. و ایشون آمدن مفصل ارزم باز جواب دادن. اولا استصحاب عدم جعل حلیت جاری نیست، دوم به فرض اینکه جاری باشه مشکلی نداره و تعارضی ایجاد نمی کنه، تعبد به هر دوش می کنیم، نهایتش مخالفت التزامی است. مخالفت التزامی هم الا ماشاءالله، حالا من دیگه توضیح ندادم، خودتون مطالعه کنید در نوشته ایشون. می فرماید هر مشتری که رساله بنویسه الا ماشاءالله مخالفت التزامی داره، مگه در این همه فتاوایی که میده مخالف واقع نیست؟ منتها با علم به این که مخالف واقع فتوا نمیده، احتماله، ما حکم ظاهری داریم، موافقت با واقع که داستان دیگری است. اینجا مخالفت التزامی لازم میاد. بعد با غمز این از همه اینها ایشون نهایتا منتظر شد، استصحاب عدم جعل حلیت، استصحاب عدم جعل حرمت، با استصحاب بقاء مجهول، هر ستا با هم دیگه تعارض میکنه. البته این فرمایششون تسلمیه، قبول نداره این رو، تسلمیه، هر ستا با هم تعارض میکنه. وقتی که تعارض کرد ساقط میشه، وقتی که ساقط شد نتیجه چی؟ ما در اینجا در حکم بین انقطاع دم و اختصال شک در حکم داریم، میریم سراغ براءت، میریم سراغ براءت. نه ببینید، ایشون جواب تسلمی داره میده. ببینید ایشون اول فرمود، ببینید جواب اول این ایشون این بود که استصحاب عدم جعل حلیت اصلا جاری نیست، دوم که جاری هم باشه تعارضی در بین نیست، این سومیش بود، این فرمایش ایشون. در حالی که حالا من به حال ایشون بزرگ است و ما اولیات اصولم، نه از محضر ایشون، از محضر شاگردان ایشون ما فرا گرفتیم، اما همین معنایی که ایشون نسبت به حکومت فرمودن، یعنی ما اینجا قول به این که چون این حرفیست که بعضی از افراد خصوصا در دوران ما هم داشتن که اهل اصالت و عدم الجل با استصحاب بقاء مجهول، اینا در یک رتبه نیستن و تصویر حکومت بین اینها کردن، توجه فرمودی؟ تصویر حکومت کردن که اصلا اگه چون آیون بفرمان اصلا استصحاب عدم جعل حرمت رو جاری نمی کنیم، اگر بخواد جاری بشه حاکمون علا استصحاب بقاء مجهول. این فرمایش مرحوم آقای خویی تا فردا که عرضی ما خودمون اینجا داریم خواهیم بود. السلام علیکم.